برنامه های رادیو ایران باشید. در هر لحظه، هر مکان و هر جایی هستید میتونید دسترسی داشته باشید به این شبکه رادیویی. حتی میتونید به آرشیو این نرم افزار هم مراجعه کنید و برنامه هایی رو که موفق نشدید در زمان مقرر خودش بشنوید رو در هر زمانی که اراده کنید شنونده باشید. و اما 162 هم شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان هاست که میتونید از این طریق نقطه نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو به گوش ما برسونید. خب، با رسیدن به ساعت 10:20 طبق معمول شما شنونده برنامه نمودار هستید.
نمودار. جستار در میان تازه ترین رویدادهای اقتصاد در نمودار.
به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام و روز بخیر به همه شما دوستان شنونده، همراهان عزیز رادیو ایران. با برنامه نمودار در خدمت شما هستیم. امروز چهارشنبه 29 تیر برابر با 20 ژوئیه و 20 ذی‌حجه. برای اطلاع از آخرین خبرها و رویدادهای اقتصادی تا ساعت 11 شنونده ما باشید. در نمودار امروز بخش نبض بازار رو خواهیم داشت. در کنار شما دوستان شنونده سری میزنیم به بازار سکه و طلا و ارز و همینطور تحولات بازار سرمایه رو مرور میکنیم. اما در بخش گفتگوی اصلی برنامه در رابطه با تسهیلات ویژه جهاد کشاورزی برای کشت دیم گیاهان دارویی قراره که گفتگوی بیشتری داشته باشیم. راه‌های ارتباط با برنامه نمودار رو فراموش نکنید. دو شماره تلفن ما 225009 220486 و شماره پیامکمون 3900 در اختیار شما دوستان شنونده است. در کنار دغدغه‌های اقتصادی که با برنامه خودتون در میون می‌گذارید، نمودار امسال با توجه به شعار سال قراره که خیلی ویژه در حوزه دانش بنیان فعالیت داشته باشه، به این صورت که شما عزیزانی که محصولی رو در این حوزه تولید می‌کنید یا خدمتی در حوزه‌های دانش بنیان ارائه می‌کنید می‌تونید با ما در تماس باشید. از طریق شماره تلفنمون، از طریق پیامکمون خودتون رو معرفی کنید و بدونید که برنامه نمودار هم شما رو به مخاطبانش معرفی میکنه. و 162 شماره روابط عمومی صدا و سیما در کنار 3162 شماره پیامکی راه دیگر تعامل ما با شما دوستان شنونده است، برای اینکه ما رو در جریان نظر، انتقاد و البته پیشنهادهای سازندتون قرار بدید. و در کنار شما دوستان شنونده قراره که مروری داشته باشیم بر عناوین خبرهای امروزمون که تا چند لحظه دیگه تقدیم حضور شما عزیزان شنونده میشه. تولید ماهانه 200,000 تن مرغ در کشور. بیش از 11 میلیون مشترک برق مشمول پاداش خوش مصرفی شدند. اختیار توزیع برق تهران بزرگ به مشترکان پرمصرف اداری. مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان درآمد املاک اجاری تمدید نخواهد شد. زخم‌پوش‌های پیشرفته‌ای مبتنی بر نانو. و تصمیم گیری درباره تمدید مهلت ثبت نام نهضت مسکن. بله، مرور کوتاهی بود بر عناوین خبرهای امروزمون و امیدوارم که شما دوستان هم در کنار ما باشید. تا پایان برنامه ساعت 11 سلام میکنم به کارشناس همراه برنامه‌مون جناب آقای علی پاکزاد. آقای پاکزاد سلام، بر شما خیلی خوش آمدید.
ممنون از شما خانم فقیه، عرض سلام خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو ایران دارم، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از شما و بریم به سراغ بخش اول برنامه. مثل همیشه نبض بازار.
در هفته گذشته بالاترین رشد قیمت هفتگی
معاملات امروز بازار سکه و طلای تهران تا لحظات قبل.
بانک مرکزی هم نرخ انواع ارزها رو به این صورت اعلام کرده.
تازه‌ترین اخبار بازار بورس، طلا، سکه و ارز در نبض بازار. نبض بازار.
جناب آقای کشتیارای سلام، بر شما روزتون بخیر.
خیلی متشکرم خانم فقیه، منم سلام و روز بخیر دارم خدمت سرکار و سلام و روز بخیر و احترام هم خدمت شنوندگان عزیز رادیو ایران برنامه نموده و همچنین خدمت جناب آقای پاکزاد هم
بزرگواری.
سلام و روز بخیر دارم. خیلی متشکرم.
افتخاری در خدمتتون هستیم آقای کشتیارای. با هم بریم سری بزنیم به بازار طلا که به نظر میرسه تب جهانیش کاهش پیدا کرده، ولی در بازار داخلی همچنان قیمت‌ها خیلی خودش رو هماهنگ نمی‌کنه.
بله درست اشاره کردید آقای پاکزاد. امروز قیمت هر اونس طلا 1714 دلار است. خب همطور که اشاره کردید این روزها قیمت جهانی طلا بیشتر میل به کاهش داره تا به افزایش. خوبی در حالی بود که در ماه‌های گذشته تا بالای 1800 دلار و نزدیک 1900 دلار هم هر اونس طلا افزایش پیدا کرده بود، ولی تحولات سیاسی و اقتصادی جهان باعث شد که قیمت طلا و بقیه فلزات هم با کاهش همراه باشه. حالا در قسمت بازار داخلی هم بعد از اعلام نرخ یک اشاره خواهم کرد. امروز قیمت هر اونس نقره 18 دلار و 91 سنت است. قیمت هر اونس پلاتین هم 846 دلار. با توجه فعلا به نوسانات کم ارزی که داشتیم خوشبختانه و قیمت ارز یک ثبات نسبی و خوبی داشته، ولی قیمت جهانی طلا با کاهش همراه بوده، بر این اساس آخرین نرخ به این ترتیب هست که قیمت سکه تر قدیم 14 میلیون و 300 هزار تومان هست، قیمت سکه تر جدید 14 میلیون و 920 هزار تومان، نیم سکه 8 میلیون و 240 هزار تومان، ربع سکه 5 میلیون و 220 هزار تومان، سکه های 1 گرمی هم 3 میلیون و 80 هزار تومان تا این لحظه مبنای داد و ستد بوده. قیمت هر مثقال طلای آب شده با نوسانات معمول روزش در حال حاضر 5 میلیون و 820 هزار تومان هست. هر گرم طلای 18 عیار 1 میلیون و 343 هزار تومان و هر گرم طلای 24 عیار هم 1 میلیون و 791 هزار تومان. این رو اضافه بکنم که قیمت انواع سکه همچنان دارای حباب بالا هستند، در حالی که قیمت جهانی طلا با کاهش همراه بوده. قیمت ارز هم نوسان جزئی رو داشته، ولی با توجه به تقاضایی که خب این روزها قبل از ماه محرم هست برای انواع سکه وجود داره، سکه دارای حباب هست که البته پیش بینی میشه در هفته های آینده این حباب با کاهش همراه باشه. و اما قیمت ارز، قیمت ارز هم دلار در صرافی های مجاز در آخرین نرخ‌هایی که داد و ستد شده، هر دلار آمریکا 27889 تومان، یورو 28912 تومان بوده. دلار هم در بازار 31760 تومان، یورو 32430 تومان، پوند انگلیس 38280 تومان، درهم امارات هم 8780 تومان و هر 1000 دینار عراق هم 22500 تومان داد و ستد شده. دلار کانادا 24200 تومان و دلار استرالیا هم 21400 تومان. این آخرین وضعیت بازار هست تا این لحظه که همطور که اشاره کردم این روزها تقریبا بازار یه مقداری باثبات شده، یعنی ما اون نوسانات شدید رو خوشبختانه نداشتیم و قیمت ها هم در همین حدی که امروز اعلام کردن با نوسانات معمول روزانه همراه.
ممنون از شما، انشالله این ثبات در بازار ادامه پیدا بکنه و کمک بکنه به فضای اقتصادی و رونق فعالیت ها.
بله،
ممنون از شما
آقای کشتیاری، ممنون از همراهیتون در این هفته با برنامه نمودار. آخر هفته خیلی خوبی رو برای شما و خانواده آرزو داریم و با شما خداحافظی میکنیم.
همچنین خدا نگهدارتون.
ممنون از شما. و بخش نبض بازار ما هنوز تموم نشده، مثل همیشه خبرهای بازار سرمایه هم باید مرور بکنیم. ساعت 10:29 است و میریم به سراغ بخش بعدی نبض بازار.
مهمترین اتفاقها در حوزه بورس رو از روی نمودار رادیو ایران پیگیری کنید.
جناب آقای حاجی بند، سلام بر شما، روزتون خوش.
خانم فقیهی، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، جناب آقای پاکزاد عزیز، همکاران خوبتون در اتاق فرمان و شنوندگان عزیز برنامه نمودار.
ممنون از شما آقای حاجی بند. تا این لحظه میبینم که شاخص کل به حدود 1,470,000 واحد رسیده، 2,000 واحد افزایش داره برخلاف ابتدای هفته که با هم گفتگو کردیم. یه مقدار روند افزایشی رو داره به خودش میبینه. تغییر روند رو ناشی از چی میدونی شما؟
خب شاید به نوعی بگیم که بازار خسته شده، انقدر اصلاح کرده آقای فایداد، میگه حالا وایسیم ببینیم اوضاع حال چطوره. حالا یه مزایی با بازار کرده باشیم، ولی خب میتونیم بگیم در نبود حالا شاید مثلا 150-200 تا نمادی که رفتن مجمع دیروز و امروز، یه مقدار بازار متعادلی هست. نقشه بازاری که میبینی خیلی سبزه، ولی شاخصی که میبینی 2000 تا رشد کرده.
یه جورایی نقدینگی بازار متناسب با تعداد نمادها شده، درسته؟
دقیقاً بله. علت همین کاهش حجمی که دیروز به ویژه در بازار سرمایه داشتیم، علتش همین بود که فعلا متوقفن تا از مجمع برگردن و حالا ببینیم شرط بازار سرمایه چگونه خواهد شد. بازار سرمایه هممون میدونیم که یه مقدار جا مونده از تورم. حالا تو بازارهای مختلف نگاه میکنیم، خدایش نه این شاخص نه این قیمت ها متناسب با اون تورمه نیست. یه نکته کنکوری و ریزبینانه که باید در مورد بازار سرمایه بگیریم این هستش که شاخص بورس ما مثلا طی دو سه ماه گذشته شاید یه در مجموع یه ذره تفریق کنیم مثلا 150,000 واحد رشد کرده، ولی واقعیت پورتفوها رو بخوایم نگاه کنیم، این متناسب با رشد شاخص بورس قطعا پورتفوها نه تنها رشد نکردن، شاید افتی که کردن خیلی درشت‌تر از این موضوع است. یه بحثی هم، یه کمپینی هم از دیروز رو انداختن تو بازار سرمایه که اگر ممکن باشه این شاخص بورس کلا از TSMC بیاریم پایین و مثلا شاخص کل هموزن که یه مقدار نبض درست‌تری هست
جایگزین عنوان مبنا قرار بدیم.
بله مبنا کنیم. من فکر می‌کنم استدلال درستی هستش دیگه که بخوام این کارو انجام بدیم. از این جهت گفتیم که حالا مثلا هرچند شاخص بورس امروز یه مقدار رنگ و رخ داره تا حدودی مثبت هست، ولی حالا خیلی نماینده
اصلاحات ریشه‌ای رو تو بازار هیچ وقت نباید به خاطر یه روز سبز بودن این بازار فراموش کنیم. موقعی که قرمز شد دوباره برگردیم به شاخص هموزنم که بهش اشاره کردی، الان در مرز 403,000 واحد، 1,300 واحد هم رشد کرده. نشون میده که به نسبت سهام ها همراستا دارن حرکت میکنن، فقط شاخص سازا جلودار نیستن.
دقیقاً ما میگیم که ملاک، یعنی ما هم عقیده این با دوستان میگیم که آقا شاخص کل هموزن باید ملاک شاخص بورس قرار بده و اینو آرگه میگیریم بگیم که حالا بازار سرمایه بازاری هست که جا مونده، واقعا قیمت ها جذاب است. اگر مثلا بگیم آقا صبوری کنید نفروشید، حمایت که از این بازار نمیشه، این فرمانی که این ماشین بورس داره میده به سمت سرپایینی هست. اگر بگیم بفروشین، بالاخره یه روزی این بازار بخواد حرکت کنه بره به سمت رشد، اون وقت اون بنده خدا میگه آقا چرا ما گفتیم فروش. بنابراین همه این موارد رو گفتیم شاخص بورس رو ببینیم، هموزن رو ببینیم، تورم رو ببینیم.
تجربه تلخی که از 99 به این ور برای سهامداران بازار سرمایه به خصوص اون تازه واردایی که سال 98-99 وارد بازار شدن وجود داره اینه که خیلی وقتا موقعی که میگیم از بازار حمایت بکنید، اون تجربه تلخ یادشون میاد، شاید موضع بگیرن، شاید انتقاد کنن، شاید حالا برخوردهای دیگه ای داشته باشن، ولی واقعیت بازار رو باید پذیرفت که با پذیرش ریسک وارد این بازار میشیم. ما سپرده بانکی نمیذاریم که یه سود علل حساب ثابتی به اون دریافت برداخت بشه.
دقیقاً باید موافقم. و اینکه آقا ما ارجاع بدیم کسایی که وقت کمتری دارن، حوصله کمتری دارن، سواد کمتری دارن، به سرمایه گذاری غیر مستقیم در بازار سرمایه از طریق صندوق‌ها، سبدگردان‌ها، مشاور سرمایه گذاری و امیدوارم متولیان بازار سرمایه بیان تو این شرایط که حالا سرشون خلوت‌تره، سیستم معاملاتی به دلیل کاهش حجم ارزش معاملات نمیدونم متوقف نمیشه، مشکلی براش پیش نمیاد، درشو خلوت‌تره بیان یه مقدار بر روی فرهنگ سازی جهت هدایت سرمایه‌گذاران مستقیمی که کم سوادن یا وقتی کمتری دارن به سمت غیر مستقیم یه مقدار کار بیشتری کنن.
درسته. انشالله هم البته دولت نوع نگاهش رو به بازار سرمایه اصلاح بکنه، برخوردش فقط برداشت از این بازار نباشه، این ابزار رو به عنوان یک ابزار بلند مدت بهش نگاه بکنه و شاهد یک وضعیت بهتری در ثبات نقدینگی و ورود سرمایه و تأمین سرمایه از طریق بازار سرمایه باشه. ممنون از همراهیت های حاجی بند.
ممنون از شما، خدا نگهدار.
سپاسگزارم آقای حاجی بند برای همراهیتون با نمودار امروز. آخر هفتهتون به خیر و خوشی، با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
ممنونم و ممنون از شما دوستانی که نبض بازار امروز رو هم همراهی فرمودید. در کنار ما باشید تا ساعت 11 بریم به سراغ خبرهای امروزمون و گفتگوهایی که تقدیم حضورتون شه.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما بسنجید. با ما یک مجله رو بشنوید.
بله، ساعت 10:35 است. شما شنونده رادیو ایران و مجله اقتصادی نمودار هستید. بریم به سراغ خبرهای امروزمون. اما قبل از اینکه بخوایم حالا دقیقاً همین خبرهایی که عنوانشون رو مطرح کردیم رو با شما آقای پاکزاد مرور بکنیم، یه خبر داشت. ما اول هفته در رابطه با ثبت نام خودرو گفتیم در سامانه یک پارچه آخر هفتهمون در رابطه با به نوعی تصمیم گیری باشه و کسانی که انتخاب شدن
یه جورای ابتدا آخر هفته با هم دیگه من این خبر رو اعلام کردم. در ابتدای هفته اعلام شده بود به مدت 3 روز مرحله دوم قرعه کشی در مورد سامانه جامع توسط سامانه جامع وزارت سمت انجام میشه. سخنگو اعلام کرده که این قرعه کشی دیروز بعد از ظهر ساعت 5 بعد از ظهر یا ساعت 17 به پایان رسیده و به فاصله یک هفته، یعنی فکر میکنم تا سه شنبه هفته آینده انشالله نتایجش مشخص میشه برای کسانی که در این قرعه کشی شرکت کردن.
بله، خب پس دوستان دیگه خیالشون راحت بشه، انشالله که اونایی که واقعا نیاز دارن به اسمشون در بیاد و مشکلشون حل بشه. انشالله نگاهشون نگاه مصرفیه به خودرویی که ثبت نام کردن. بریم به سراغ باقی خبرهای امروزمون و بگیم از تولید ماهانه 200,000 تن مرغ در کشور.
خیلی جالبه، به نظر میرسه ما در تشکل هام چند صدایی شاهد هستیم، به خصوص در مورد بحث مرغ. همون ابتدای هفته یه اشارهی کردم به نقل از رئیس اتحادیه مرغداران که اشاره کرده بود که ما میزان مرغمون در کشور کافیه، ولی در رابطه با قیمت گفته بود که بالای 55,000 تومان فروش اگر صورت بگیره گران فروشیه. بله. حالا رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی اشاره کرده که الان ما میزان حدود تا 200,000 تن در ماه تولید مرغ داریم، ولی به خاطر کاهش تقاضا در بازار و توان خرید مردم بخش زیادی از این مرغ به عنوان مازاد میمونه و اشاره کرده که الان قیمت حدود 55,000 تومان رو برای خرید دارن اعلام میکنن برای مرغ زنده و حدود 49,000 تومان توسط قرارگاه امنیت غذایی خریداری میشه. یعنی اون رقمی که رئیس اتحادیه مرغداران اشاره کرده بود به عنوان رقم درست و گفته که این رقم اجحافه. به نظر میرسه که خود مرغداران و فعالین این بازار هم با همدیگه توافق نکردن. حالا وای به حال مردم، انشالله که این توافقات صورت بگیره و یک قیمت منطقی اعلام بشه.
انشالله، امیدواریم. و بپردازیم به مصرف برق در کشورمون که اخطار توزیع برق تهران بزرگ به مشترکان پرمصرف اداری داده شده.
به صورت پیامک روز گذشته برای کاهش مصرف برق بین ساعت 12 ظهر تا 18 عصر از سمت توانیر برای پرمصرف ها این پیامک ارسال شد و درخواست کردن که دستگاه های انرژی برای خودشون رو خاموش بکنن. به خاطر این بود که روز گذشته میزان مصرف برق در کشور به رقم حدود 69,000 مگاوات رسیده بود که رقم بسیار بالاییه و به عبارتی برخی از مسئولین برق کشور و صنعت برق کشور اعلام کردن یکی از سخت‌ترین روزهای این صنعت رو روز سه‌شنبه پشت سر گذاشتن.
و در رابطه با خوشمصرف یه خبری داشتیم که 11 میلیون مشترک برق مشمول پاداش خوشمصرفی شدن.
بله جناب آقای پیرپیران معاون هماهنگی توزیع توانیر اعلام کرده که از 28 میلیون و 500 هزار قبض صادر شده، حدود 40% اونها، حدود 11 میلیون و 500 هزار نفر مشمول پاداش صرفه‌جویی شدن و زیر الگوی مصرف میکردن. برای همین یه تعدادشون حتی فکر میکنم رایگان هم شده عملا قبض برقی رو که دریافت میکنن. اون افرادی هم که پر مصرف به صورت پلکانی افزایش قیمت دادن و ارقام بالایی رو هم باید بپردازن.
بسیار عالی، خبر خوبی بود برای این 11 میلیون مشترک. روش مصرفتون رو لطفاً به بقیه هم یاد بدید، بدونیم چه کار میکنید که جزو خوش مصرفا محسوب میشید. نگاهی هم به پیام‌های شما عزیزان میندازیم. یکی از پیام‌ها در رابطه با تسهیلاتیه که در رابطه با ساخت مسکن در نظر گرفتن. قبلا هم مشابه این پیام رو ما داشتیم. 0916 چهار شماره پایانی 5272 نوشتن مگه هزینه ساخت خونه در شهر و روستا چقدر با هم تفاوت داره که تسهیلات ساخت مسکن در شهرها دو برابر تسهیلاتیه که در روستاها به افراد تعلق میگیره؟
البته این عزیزمون درست دارن اشاره میکنن، هزینه ساخت خیلی متفاوت شاید نباشه، هرچند شاید در برخی از مناطق روستاییمون به خاطر دسترسی و هزینه های حمل مصالح و دسترسی به تعداد کارگر مناسب بتونه قیمت بالاتری داشته باشه، اما نقطه تفاوت اصلی در قیمت زمینه که هزینه های بسیار زیادی رو به سازنده و صاحب ملک یا صاحب اون دارایی یا مشارکت کننده در پروژه ها تحمیل میکنه و به خاطر همین که بتونن این پروژه ها رو به نتیجه برسونند این افزایش هزینه یا در واقع وام رو لحاظ میکنن، الزاما فقط در رابطه با هزینه ساخت نیست.
بله، یک دوستی هم نوشتن که شما هم سکوت کردی در مقابل بازنشسته ها و در رابطه با شرایطشون در برنامه صحبت نمی کنید. 0935 چهار شماره پایینی 4379. یکی از مواردی که اتفاقا خیلی ما سعی کردیم در خبرهامون حداقل بهش بپردازیم تمام مواردی بود که شامل حال بازنشستای عزیزمون بود. حالا رسالت برنامه نمودار خبر رسانی و پیگیری اخباره و خب تا جای ممکنم بود تلاش کردیم. آقای پاکس شما هم بفرمایید.
بحث بازنشستگان، عدم افزایش یا افزایش ناکافی که از سوی دولت شکل گرفته، پرداخت ها و نامرتب بودن اینها ریشه در ناتوانی مالی داره در دولت، یا حالا به هم ریختگی تامین منابعی که در بودجه پیش بینی میشد این اتفاقا بیفته. ما داریم تلاش میکنیم اطلاع رسانی دقیق بکنیم. برخی از عزیزان شاید انتظار داشته باشن واکنش احساسی از سوی رسانه نسبت به برخی از اخبار داشته باشن، ولی این نوع واکنش ها نه به نفع خود بازنشستگان عزیزه و نه به نفع مردم. باید فضایی فراهم بشه که بتونیم این مشکلات رو برطرف کنیم. خانم فقیه، یه نکته دیگر رو هم من فراموش کردم در رابطه با وام مسکن که این عزیزمون سوال کرده بود. یادمون نره برند مرتبه سازی که جزء فضاها و شرایط ساخت و ساز در شهر هست، ناخودآگاه هزینه های ساخت رو نسبت به روستا افزایش میده. این هم یکی از دلایل.
100% ممنونم از شما. و خب ما پیام ها رو تا جای ممکن سعی کردیم که چند نمونه مشابهش رو مرور بکنیم. بریم تا فرصت هست و در این بخش داریم حرفای شما رو میشنویم، صداتون رو هم بشنویم و برگردیم.
اینایی که پارسال ثبت نام کردن هنوز تحویل ندادن، چطوری که باز اگر ماشین ندارن، قطعه ندارن، چرا دوباره دارن ثبت نام میکنن؟ چه دلیلی داره که ما از پارسال پول ریختیم هنوز به ما ماشین ندادن؟ میان میگن به جاش جایگزین بکنید، ماشین دیگری بگیرید، ولی دارن باز ثبت نام میکنن.
ما به هیچ یارانه ای که ندادیم. خب من الان خودم مریضم، شوهرم مریضه، ما الان سال خوردیم، ما الان اگه بچه ها بیان خبر بگیرن از ما فرانه، یعنی خدا شاهد و گواه موندیم. دکتر دوا حکیم هم که باید بکنیم که میگن بیمه تا نمیدونم سختش تموم شده، فلان شده، به ما شده یارانه بریم ما 750 تومن میخوان همون رو ما نمیتونم برداشت کنیم. آخه از مشهد دارم زنگ میزنم.
ممنون که اعتماد دارید به برنامه، دغدغه‌هاتون رو با ما در میون میگذارید. خب یک موردشون در رابطه با یارانه‌هایی که حالا هنوز حتی نمیتونن برداشتش بکنن.
بله، یکی در رابطه با قرعه کشی و ثبت نام ها. در رابطه با ثبت نام ها و عدم انجام تعهد خودروسازا، اصلا قرعه کشی برای این بوده که به نوعی خودروسازا رو مجبور بکنن عرضه خودشون رو متناسب با تقاضای بازار پیش ببرن، و از سمت دیگه موقعی که پیش فروش صورت میگرفت تامین مالی شکل میگرفت که شاید به نتیجه نمیرسید برای تولید، بلکه حالا مطالبات معوقی که خود مجموعه خودروسازها داشتن رو پرداخت می‌کنه. خلاصه ماجرا اینه که الان خیلی از تعهدات داره انجام میشه، خود خودروسازا اعلام کردن که خودروهای نیمه کارشون رو دارن کاهش میدن و وزارت صمت هم باید پاسخگو باشه که این اتفاق به چه صورت داره میفته. در رابطه با بحث یارانه هم که این عزیزمون اشاره کردن، ما حالا سعی میکنیم پیگیری بکنیم از نهادهای ناظر تو این زمینه، ولی خیلی از افراد رو متاسفانه اطلاعات ناقص یا اختلالات سامانه‌ای باعث شده که به صورت دقیق شناسایی نشن یا از شمول فرایند دریافت یارانه‌ها خارج بشن. این رو باید نهادی مثل سازمان هدفمندی یارانه‌ها و از سمت دیگه نهادهایی مثل بهزیستی یا کمیته امداد بیان پاسخگو باشن که این عزیزان سالمند یا افرادی که تحت پوشششون هستن و مشمول این یارانه ها هستن، دهک های پایینی داشتن هستن، چرا نتونستن برداشت بکنن؟ چون کسانی که دریافت کننده بودن فکر میکنم تا الان حسابشون باز شده و اون پول در اختیارشون قرار گرفت.
انشالله که مشکل این عزیزمون هم حل بشه و بتونن شرایط راحت تری رو تجربه بکنن. همه ما ممنونم آقای پاکس دست ما، سپاسگزارم از همه شما دوستان شنونده. بریم در این فرصت گزارشمون رو هم بشنویم که در رابطه با طرح گیاهان دارویی هست و کشت دهم گیاهان دارویی و البته در کنار شما دوستان شنونده گفتگو هم خواهیم داشت. تسهیلاتی که قراره که وزارت جهاد کشاورزی در اختیار دوستانی قرار بده که میخوان این طرح رو اجرایی بکنن.
در زندگی شخصی و خانوادگی از گیاهان دارویی استفاده دارید؟
بله، از قدیم هم پدران و مادران ما تو زندگیشون از اینا خیلی استفاده میکنن، به ما هم رسیده. و
فکر میکنید کشورمون به لحاظ گیاهان دارویی غنی هست؟
بله، با توجه به اینکه کشور ما تو همه عرض جغرافیایی وسیعه و همه نوع آب و هوایی داره، من فکر میکنم که در خصوص داروی گیاهی خیلی تنوع زیادی داشته باشه.
من جایی هستیم که مهد گیاهان دارویه.
یعنی کجا؟ کردستان،
استان لرستان، کوههای زاگرس.
آره، رشته کوههای زاگرس خیلی غنیه. بله. پس نسبتاً شناختی داری؟ بله، از قوه. بله. گیاهان دارویی در ایران.
بله.
فکر میکنی ایران به اندازه کافی به این قوت اقلیمش بها میده؟
متاسفانه اصلاً بها نمیده به این چیزا.
حقیقت اینه که ما چون حالا خودمون به صورت خودجوش تو این حرکت جهادی هستیم، یک کاری که انجام شده تو قسمت کرمان و بشاگرد، مثلا منطقه قلعه گنج، ما خودمون رفتیم سمت اینکه یونجه و یه سری از همین گیاهان دارویی رو میکاشتیم و به عنوان کارآفرینی برای اهالی اون منطقه این قضیه رو رواج دادیم.
خب خیلی عالی. آیا فکر میکنین ارزاوری داره؟
قطعا همینطوره، ولی اول باید دانشش رو منتقل کنیم. چطور چینی ها اومدن طب سوزنیشون رو منتقل کردن به تمام جهان، ما میتونیم همین طب خودمون که همین از گیاهان دارویی سرچشمه میگیره رو منتقل کنیم. شاید کمتر کسی بدونه الان ما توی قلعه گنج کرمان رویش یونجه رو داریم که زمین ها یونجه میکارن. یونجه خاصیتی داره که دو بار تا سه بار در سال میشه برداشت کرد و هم در قسمت دامداری استفاده میشه، هم عرق یونجه و عرق شبدر بسیار خاصیت دارویی داره که استفاده میشه در طب سنتی ما.
آها، یعنی اصل استفادهش همون استفاده دارویی از عرق یونجه و
بله
شبدره. بله. نه اینکه فقط برای مصرف دام.
بله بله بله.
نظر شخصی من اینه که یه قشر خاصی استفاده میکنن، همه مردم دنبال این مسائل نیستن. اگه پول توش باشه به نظر بها میدم بهش، سرمایه‌گذاری کنم بفرستم برای اون بر، یعنی بفرستم.
خب نه، ببین تو همین آفتابم هم که ما ازش بیزاریم پول هست، ولی بها نمیدن دیگه.
درست.
ما الان انرژی خورشیدی اونجوری که باید استفاده نمیکنیم.
درست. بله دقیقاً هفت.
شرکت نه، فقط عطاری استفاده میکنه، شرکت خاصی ازشون استفاده نمیکنه.
استفاده های سنتی و شخصی.
آره سنتی و شخصی، بعد اون عطاری های مقدار ازشون.
اگه بهش بها بدیم میتونه ارزاوری داشته باشه. فکر میکنی وزارت جهاد کشاورزی چه کار موثری میتونه در این زمینه انجام بده؟
قطعا میتونه بذرشو و زمینشو در اختیار بذاره، حالا کشاورز با توجه به نیرویی که داره روی این زمین کار کنه و خود جهادی کشاورزی ازشون بخره.
اصلا فکر میکنین که از دیدگاه مسئولان چه از دیدگاه مردم، ما ایرانیان واقف هستیم به این ارزش مملکتمون در مورد گیاهان دارویی؟
به نظر من خیلی کمه، ولی داره یه سری حرکت ها میشه. چون میگم من حالا خودم یه مقدار تو این قضیه ورود کردن، مثلا تو قسمت های سیستان و بلوچستان و کرمان و بندرعباس میدونم که تا حدی داره این قضیه پیش میره. خب بالاخره هر گیاهی تو یه آب و هوایی رشد میکنه و قطعا تو اون قسمت های غرب کشور و شمال غرب کشور هم یه سری گیاه ها هستن که حالا شاید بنده آشنایی نداشته ولی قطعا هست.
بله، بخش گزارشی برنامه تقدیم حضورتون شد در رابطه با تسهیلاتی که جهاد کشاورزی در نظر گرفته برای کشت گیاهان دارویی. همیشه هم آقای پاکزاد در طی این سال‌های اخیر خیلی اشاره شده بود به اینکه چقدر گیاهان دارویی و کشتشون به صرفه است و میتونه فضای اقتصادی پرباری رو فراهم بکنه.
دو تا نکته وجود داره.